ایران را بشنویم.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. من آرش احمدی هستم. در برنامه امشب در خدمت آقای علیرضا کدربندسری هستیم، کسی که فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر، مدرک مشاور از وزارت علوم رو داره و 14 سال سابقه مشاوری تحصیلی. علیرضا عزیز سلام، درود بر تو.
به نام خدای مهربان، من هم به شما سلام میکنم آقای احمدی عزیز، سلام میکنم به اولیای گرامی که صدای ما رو میشنون و همه دانش آموزای کشورم، نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، کنکوری های 1404. امیدوارم که بچه ها هر جا که هستین حالتون عالی باشه.
خب سوالی که دوستان از ما پرسیدن این هستش که تا الان خوب درس نخوندم، میخوام هم فرهنگیان هم تجربی کنکور بدم، چی کار کنم جبران بشه؟
ببینید، خب بچه هایی که قصد داره در کنکور فرهنگیان شرکت بکنن میدونن دیگه احتمالاً که یک بار حق شرکت در کنکور دارن و اونم کنکور اردیبهشت ماه هست و باید همونجا کارو تمام بکنن. حالا نکته‌ای که وجود داره برای بچه‌هایی که درس نخوندن تا الان یا جدی درس نخوندن، خب خیلی استرس دارن، خیلی نگرانن که آقا از الان میشه یا نمیشه. بچه‌ها ما یه ماهی رو داریم به اسم دی که پیش روه و بی نهایت مهمه و به نوعی مهمترین ماه شما در سال 1403 هست که اگر اونجا درست درس بخونین این فرصت رو دارین که افتادگی‌های قبلی رو جبران کنین. اگر از مفصلی نرسیدین تست بزنین یا بخونید و تست بزنید، جبران بکنید به حال اون عقب افتادگی‌ها رو. اما این یه شرطی داره، شرطش اینه که تو این آذر ماه واقعا ساعت مطالعه، تعداد تست خودتون رو بیارید بالا. من نمیتونم الان مثلا روزی 2 ساعت درس بخونم بعد یهو تو دی ماه پیوسته روزی 10 ساعت بخونم، خب این غیر ممکنه. پس الان من تو این آذره باید تلاش بکنم ساعت مطالعه‌ام رو پله به پله بیشتر بکنم، تعداد تستم رو بیشتر بکنم، تلاش کنم از مباحثی که تو این ماه یاد میگیرم عقب افتادگی نداشته باشم، که مثلا اگر من 2 فصل 3 فصل معلمم درس داده، این فصلی که تو آذر بوده رو بلد باشم، تو اون دی ماه اکثریت وقتمو بدم به اون مباحثی که عقبم. که ما برای این ماه جمع‌بندی خیلی برنامه‌ها داریم که هم شما سریع‌تر بتونید مباحث رو تکرار و مرور بکنید، فقط تست‌هایی رو بزنین که شبیه بهش قراره در کنکور بیاد، فقط نمونه سوالاتی رو حل بکنید که شبیه بهش قراره در امتحانات نهایی بیاد. و این طرح خاص ما برای بچه‌هاییه که خب میگم دوست دارن یه دی ماه فوق‌العاده داشته باشن، ولی گفتم به شرط اینکه این آذر رو خوب درس بخونن. پس اگر خوب درس نخوندین یا تا الان شاید اونجوری که دلتون می‌خواد بوده باشه نبوده، می‌تونید برنامه پیام بدین، ما هم با برنامه‌ریزی درست شما رو به جایی میرسونیم که ساعت مطالعه و تا تستتون رشد بکنه و بیاد بالاتر، هم یه جمع‌بندی فوق‌العاده در دی ماه داشته باشین که در شروع بهمن ماه نسبت به شاگرد زرنگا عقب نباشید.
پس اگر تا به امروز درس نخوندین ولی میخواین یک مشاور خوب در کنار خودتون داشته باشین که این ماهای باقی مونده رو در واقع خوب ازش استفاده کنین، همین الان عدد 8 رو پیامک کنید به 1050-71. تکرار میکنم، همین الان عدد 8 رو پیامک کنید به 1050-71.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
دوستان سوال پرسن که من 11ام، از الان آزمون آزمایشی شرکت کنم یا بذارم واسه سال بعد؟
من بارها تو همین برنامه گفتم که بچه‌هایی که پای 11ام باید خودشون رو کنکوری ببینن.
بله.
فکر نکنن که حالا خیلی مونده تا کنکورمون و من امسال حالا اونجوری که باید شاید جدیت نداشته باشم سال بعد با جدیت درس میخونم. نه، اصلا این شکلی نیست. بچه‌ها شما در پایه خیلی مهمی به سر میبرید. پایه 11ام هم خودش در کنکور خیلی تست داره، هم نسبت به 12ام واقعا ساده‌تر نیست، هم در بعضی از درس‌ها میتونه که حتی سخت‌تر هم هست. و اینکه مثلا در یک درسی مثل ریاضی هر چیزی که شما میخونید پیش نیاز مباحث سال بعد. حالا اگه بخوایم با این رویکرد بهش نگاه بکنیم، میبینیم که خب این حجم از اهمیت رو نباید رها کرد. و بچه‌ای که 11ام درس میخونن، آگاهانه میان درس خوندن خودشون رو شروع میکنن، همیشه نتایج خوبی میگیرن. در کنکور 1403 امیرحسین خرمی، سپهر لاجوردی و کلی از بچه‌هایی که از 11ام شروع کرده بودن راحت تونستن یه نتیجه فوق‌العاده در کنکور بگیرن. حالا کسی که درس میخونه باید بیاد نتیجه اون درس خوندن خودش رو هم ببینه. من به عنوان یه دانش آموز کجا میتونم ببینم که حالا این دو هفته که درس خوندم، این سه هفته که درس خوندم، رویه من، مدل مطالعه من، تدریس هایی که در واقع داشتم با اساتیدم، کتاب تستی که داشتم و از روی اون تست زدم درست بوده یا نه؟ فقط در آزمونی مشخص میشه. برای همین ما از شاگردای خودمون هم یه آزمون تشریحی میگیریم که آماده امتحان نهایی بشن، هم یک آزمون تستی جامع میگیریم که همیشه مباحثی که خوندن براشون تکرار بشه و آماده آزمون کنکور بشن، و یک آزمون تستی شخصی سازی شده متناسب با بودجه بندی که باش پیش رفتن. برای این آزمون دادن خیلی مهمه و پیشنهاد میکنم در هر پایه‌ای که هستید حتما تو دستور کارتون باشه. ما تلاشمون بر اینه که خودمون آزمون از شاگردامون بگیریم. اگر عضو جایی نیستید بچه‌ها، حتما نمونه سوالاتی که میاد بیرون از مؤسسات متفاوت رو خودتون دانلود بکنید و حتما از خودتون آزمون بگیرید.
اگر میخواید در آزمون‌های آزمایشی شرکت بکنید، حتما در کنار اون یک مشاور خوب هم داشته باشید. همین الان میتونید عدد 8 رو پیامک کنید به 1050 71. تکرار میکنم، همین الان عدد 8 رو بفرستین به 1050 71 تا مستقیما با خود علیرضا کیادربندسری در ارتباط باشید.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه یک موفقیت شما را تضمین می کند.
دوست عزیزی پرسیدن که پسر من 10امیه، باید از امسال تست کنکور هم در واقع شرکت بکنه، آیا نیازی به کتاب تستی داره؟
ببینید، بچه‌هایی که وارد پایه 10ام میشن، اکثریتشون در اون ابتدای سال یه افت تحصیلی رو باش مواجه میشن، به خاطر اینکه هم به حال مباحث سخت‌تره، هم روش مطالعه قبلیشون دیگه جواب نمیده، هم به حال فضای متفاوتیه، که خب این باعث میشه که اکثر بچه‌های افت تحصیلی رو در واقع دوچارش بشن. اما من در پایه 10ام پیشنهادم چیزیست که الان میگم. ما همیشه به عنوان یک مشاور وظیفه داریم در وهله اول کاری بکنیم که دانش آموز از درس خوندن لذت ببره، عاشق تلاش کردن باشه، عاشق این باشه که با کتاب تستش سر و کله بزنه، و این در پایه 10ام بهتره که شکل بگیره. بنابراین در اون چند ماه اول من همیشه مشاورن خودم میگم که تلاشمون بر این اساس باشه که بیایم ایجاد علاقه بکنیم، کاری بکنیم که ادراک مفاهیم برای دانش آموز ساده‌تر بشه، اصلا بفهمه چی داره میخونه، چطور باید بخونه، چطور باید کنار بیاد. و اینجا شاید کار تشریحی بیشتر باشه. اما از نیم سال دوم بله، حتما رویکرد تستی بیشتری رو در دستور کارمون باید داشته باشیم و این ایرادی نداره. و این میشه رویکردی که میتونه باعث بشه دانش آموزانی مثل خانم عاطفه وادی مثلا رتبه 50 کنکور بشن و به نتایج درجه 1 برسن، و اون رویکردیه که رتبه های درجه 1 میسازه، مثل سونیا علیزاده که دندانپزشکی دانشگاه تهران تونست قبول بشه. این میشه اون کاری که در پایه 10ام باید اتفاق بیفته. حالا کتاب تست باید بخره؟ بله، اما متناسب با سطحش، که این یه مقدار زمان میخواد که ببینید سطح دانش آموز شما چیست، متناسب با همون کتاب بهش معرفی بشه و تهیه بکنه. اما میگم بیشتر برای نیم سال دوم ما روی کرده تستی داریم. در نیم سال اول هدف ایجاد علاقه کردنه، اینکه دانش آموز درس بخونه استرسش کمتر باشه، با آرامش درس بخونه، با حال خوب درس بخونه، خیالش آسوده تر باشه. اینا میشن هدفای ما در نیم سال اول برای دانش آموز پایه 10امی که تازه وارد رشته تخصصی خودش شده، خودش نگران، استراب داره، دلشوره داره، نسبت درس‌ها بعضا به قول این دانش‌آموز عقبه. این کار باید براش انجام بشه.
پس شما دانش آموزان دهمی اگر میخواین در کنار درس خوندنتون تست هم بزنید، حتما این مشاور خوب در کنار خودتون داشته باشین. همین الان میتونید عدد 8 رو پیامک کنید به 1050-71. تکرار میکنم، همین الان میتونید عدد 8 رو پیامک کنید به 1050-71. ممنونم از تو علیرضا که در منصری عزیز که در این برنامه همراه ما بودید. قربون شما برم، شب خوبی داشته باشی. با مردم نازنین هم خداحافظی میکنم و بهتون میگم شب بخیر و خداحافظ.
چیکار میکنی تو؟
آقا من عذرخواهی میکنم، حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شماست.
بعد اومدی دیگه؟
بله آقا من بعد اومدم، من عذرخواهی میکنم.
شاشو گلم از یه بعد حواست جمع باشه.
چشم تو فکر شما... بودم ببخشید، من فکرم مشغول بود، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، فقط شما از فری اومدی اصلی.
بله آقا من حواست... آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نداشتم.
حتما
سرت برو.
قربونت بشم. ببخشید. آقا من روی ماهتو ببوسم بعد ببخشید. قربونت بشم.
من غلامتم. لازم فدای تو بشم. زنده باشی داداش.
بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشی. قربونت بشم.
گذشت راهی به سوی آرامش. این یک تجربه است. پدر بزرگ قبل از ازدواج پسرها و دخترای فامیل باهاشون اتمام حجت میکرد. مثلا یه بار به من گفت اگر مشکل تنهایی یا حرف خانواده است، اگر فکر میکنی به سنی رسیدی که هر طور شده باید ازدواج کنی، اگر خانواده اذیتت میکنن و میخوای مستقل بشی، اگر اعتیاد داری، اگه دوست داری به یه شهر یا کشور دیگه بری، اگر حوصله‌ت سر رفته یا اگه نمیدونی چی کار کنی، باید حواستو جمع کنی. چاره کار ازدواج عجولانه و با چشم بسته نیست. یعنی که باید مواظب باشی از چاله به چاه نیفتی. پدر بزرگ می گفت یادت باشه مطمئن بشی که با همسر آیندت هدفهای مشترک داری. زندگی مشترک یعنی کنار کسی که دوستش داری به سمت اهداف مشترک بری. ندیم زندگی تو که پیدا کردی معطلش نکن. اگر رفیق راه تو پیدا کردی، بسم الله.
درخواست خودم رو به خانواده گفتم ولی متاسفانه جدی گرفته نشد. با مشاورای دانشگاه صحبت که می‌کردم میگفتن که هنوز فرصت دارید بگذارید که دوره کارشناسیتون تموم بشه، به یک لول علمی برسید، بعد به فکر ازدواج و تشکیل خانواده بشید. یه فردی که 18 سالگی وارد دانشگاه بشه، خب 4 سال لیسانس می‌خونه، 2 سال هم ارشد بخونه، تا 4 سال هم دکترا طول بکشه، میشه 27 سالش. 2 سال هم سربازی بره میشه 30 سالش. اگر ما بخوایم هی ازدواج به خاطر این طی مراحل تحصیلی به تعویق بندازیم، بعد از اون برم یه فردی که تمام اینا رو گرفته باشه، خب حالا تو باید کار ثابتی داشته باشی، پس انداز خوبی داشته باشی، خب این کی وقت کرده بره مثلا پس انداز کنه؟ دست خودم بود که خب همون سال اولی که وارد دانشگاه میشدم ازدواج میکردم، همون موقع زندگی میکردم، لذت بیشتری از زندگی حس میکنم میبردم. الان خب به یک سنی رسیدیم که قسمت فرصت از دست رفته، شخصیت های ما شکل گرفته و تغییر دادنش سخته. اون سن هنوز شخصیتمون کامل شکل نگرفته بود و میتونستیم با هم همدیگر بسازیم.
همینطور که داشت وسط پیاده رو لیلی می کرد، ناگهان ایستاد و با تأمل گفت: خاله، من اگر بزرگ بشم دیگه نمی افتم تو چاله، دیگه نمی خواد مراقب باشم. گفتم: خاله، تو چاه افتادن به کوچیک یا بزرگ بودن آدم ربطی نداره. بزرگم بشی، مراقب نباشی، می افتی تو چاله بزرگتر. اصلا چاله ها با آدم ها بزرگ می شن. پدر بزرگم می گفت رانندهی که در حال رانندگیه باید از لحظه اول تا لحظه رسیدن مراقبت کنه. اینطور نیست که بگه خب تا 5 دقیقه قبل از رسیدن به مقصد مراقبت کردم، دیگه کافیه و این لحظات آخر مراقبت نمی خواد. چون ممکنه تو همون لحظه های آخر به دره سقوط کنه. آدم هم همین جوره. عاقبت به خیری مراقبت می خواد. یادم پدر بزرگ همیشه می گفت بیدار باش، زنده بودن کافی نیست، زنده بیدار باش.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هرکی از هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. یک نشستی شورای امنیت داشت دیروز درباره غزه.
وخامت اوضاع انسانی در غزه فاجعه بار و غیر قابل قبول است و با آغاز سرما سختی غیر قابل تصور میلیون ها غیر نظامی از جمله کودکان در غزه بدتر می شود.
می دونیم که هنوز یک هفته نشده از اینکه امریکا وتو کرد اون قطعنامه حمایت از غزه و آتش بس رو. اما نکته جالبش برای من این بود که آمریکا هم اونجا دلش برای مردم غزه سوخت و صحبت کرد.
آمریکا تمام تلاش خود رو برای پایان دادن به جنگ غزه انجام میدهد.
جالبه، همه کشورها یک جوری میگن باید سریعا آتش بس بشه. اینجا مثلا سوئیس،
سوئیس مجدد درخواست خود را برای آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه تکرار می‌کند. ما از اینکه در نشست قبل پیشنویس قطعنامه آتش‌بس رد شد عمیقاً متأسفیم.
یا چین و روسیه که نیش و کنایه هم به امریکا زدن که شما هفته پیش بودی که نگذاشتی، حالا حمایت می‌کنی؟ اما خب دیگه هممون به نتیجه رسیدیم که ظاهراً اراده‌ای نیست که به عمل ختم بشه. موضوع دومی که هنوز بحثش هست ماجرای محکومیت نتانیاهو و گالانت در دادگاه بین‌المللی است که خب واکنش‌ها همچنان ادامه داره. من دیدم در داخل امریکا برخی ها به دولت خورده گرفتن و برخی ها حمایت کردن از نتانیاهو. بذارید یکی رو بخونم. اینجا مثلا سناتور کریس ون هالن که خیلی معروف هم هست، او انتقاد کرده از نتانیاهو، گفته
We've seen this pattern where President Biden makes demands of Prime Minister Netanyahu only to be ignored.
ما شاهد این الگو بودیم که رئیس جمهور بایدن خواسته هایی از نخست وزیر نتانیاهو دارد که یا نادیده گرفته می شود یا کاملا رد می شود. سپس رئیس جمهور بمب ها و پول های بیشتری می فرستد. این استفاده مؤثری از نفوذ نیست. امیدوارم که رئیس جمهور در این ماه پایانی سرانجام از نفوذ امریکا به طور مؤثری استفاده کند تا حداقل قوانین امریکا رعایت شود. بله، میبینی که صدای خود این سناتور هم در اومده که این چه کاریه که اصلا برای نتانیاهو مهم نیست و این یک اتفاق بد هست. خب اجازه بدید که درباره مهمترین موضوع روز صحبت کنم و اون موضوعی است که خبر از آتش‌بس لبنان و رژیم صهیونیستی میده.
بررسی طرح آتش‌بس با حزب الله در کابینه امنیتی اسرائیل همزمان با تبادل سنگین آتش. گزارش شده که نتانیاهو با کلیات طرح موافق است.
ظاهرا شمارش معکوس شروع شده. همه رسانه‌های جهان در میون صحبت می‌کنن که اسرائیل و لبنان هر لحظه ممکنه به سمت آتش‌بس برن.
Certainly it's a ceasefire and potential negotiation. We broke news on this on your show.
Take Hezbollah and move them north of the Litani River.
موانع بر سر به نتیجه رسیدن این توافق چی بوده؟ در صورت آغاز احتمالی اجرای این آتش بس 60 روز آینده درگیری ها رو چطور می‌بینید؟
نکته مهمش اینه که همین که صحبت از آتش بس شد، حملات دو سوی میدان هم بیشتر شد. یعنی اسرائیلی‌ها بدجور لبنان رو زدن، لبنانی‌ها هم به شدت حمله محکمی داشتن.
دست کم ما از صبح 14 بمباران رو اینجا داشتیم.
حملات اسرائیل همچنان در همین دقایق که ما با هم حرف می‌زنیم ادامه داره. زاهیه چندین بار مورد حمله قرار گرفت در چند ساعت گذشته و مردم اسرائیل هم خودشون رو آماده می‌کنن برای موشک پرانی‌های پایانی حزب الله که به نظر میاد بسیار سخت باشه.
یک شعار جدیدی دیروز حزب الله مطرح کرده بود، گفته بود تل آویو در برابر بیروت.
فالمعادلة ثبتتها المقاومة في الميدان تل أبيب مقابل بيروت.
بله، معنی این جمله هم این است که هر وقت که اونها بیروت رو بزنن ما هم تل آویو رو خواهیم زد و این نشون از برابری قدرتشون داره. یه جوری قدرت نمایی حزب الله بوده. یه خبر دیگه من دیدم که زهرا دیرانی گزارشگر معروف المیادین گفته بود، اون گفته بود که
اكبر هجوم صاروخي لحزب الله على اسرائيل من قلب تل ابيب الى نهريا وعكا وحيفا غربا.
بزرگترین حمله موشکی حزب الله علیه اسرائیل اجرا شد، از قلب تل آویو گرفته تا نهاریا، عکا، حیفا در غرب و جولان اشغالی سوریه در شرق تا اشدود که 160 کیلومتر از مرز لبنان فاصله داره، همه مورد حمله موشکی حزب الله قرار گرفت.
من صواريخ حزب الله ومسيراته.
ببینید این حزب اللهی که اونها اصرار داشتن بگن نابودش کردن، 80% قدرت موشکیش رو از بین بردن اینها.
در تلافی دیروز حزب الله یکی از بزرگترین حملات موشکیش علیه اسرائیل را انجام داد. به گفته اسرائیل حزب الله دست کم 340 موشک و پهپاد به سمت تل آویو پرتاب کرد.
معمولا هم هر وقت در جنگ ها صحبت از آتش بس میشه، دو طرف حمله شدیدتر علیه هم میکنن تا آخرین لحظه خب بتونن خسارات بیشتری وارد کنن. اما گفتگوهای آتش‌بس چقدر جدی است؟
اما صحبت از این هست که یک توافق ضمنی صورت گرفته، یک آتش بسی که 60 روزه خواهد بود، بلافاصله به محض اینکه اعلام بشه صبح روز بعدش برقرار خواهد شد.
اول اینکه اسرائیلی‌ها دو تا خواسته عجیب غریب اول مذاکرات مطرح کرده بودن که ظاهراً طرف رُبلانی گفته اصلا سمت این حرفا نریم، یکی خلع سلاح کامل حزب الله بود و دیگه اینکه هر وقت اسرائیل دلش بخواد بتونه حمله کنه و حزب الله بزنه. خب این یعنی که چی؟ اصلا منطقی نداشت که لبنانی‌ها این قبول کنن. ظاهراً اسرائیل فهمیده و عقب نشسته. نتانیاهو در وضعیت خوبی نیست. این شاید یکی از علتهایی باشه که خب تقریباً حامیان اسرائیل هم گفتن به این دلیل اون ممکنه به سمت آتش بس اومده باشه،
خاصتا بعد از اون قضیه دادگاهی که برای آقای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو قرار بازداشت صادر کرده، فشارها بر اسرائیل بیشتر شده و به نظر میاد خودی شخص نخست وزیر، حداقل نخست وزیر اسرائیل در این مقطع به نظر میاد به نفعش هست که هر چه زودتر این قضیه رو در جنوب لبنان در شمال اسرائیل پایان بده.
رسانه‌های حامی اسرائیل خب باید سعی کنن که بگن که اسرائیل در قدرت داره آتش بس رو میپذیره، بنابراین حرفایی رو مطرح کردن که اصلا روز اول این حرفا نبود.
خب یکی از طرفای اصلی اسرائیل، چقدر اسرائیل به خواسته های خودش رسیده؟
خب اول از همه اسرائیل تونست به اون هدف تضعیف بسیار شدید حزب الله برسه، هدفش هم از بین بردن حزب الله نبود، اون هدفی نبود، برعکس حماس نمیخواست حزب الله رو از بین ببره، میخواست به شدت حزب الله رو تضعیف کنه.
بله یکی یادتون باشه حدودا دو ماه قبل نتانیاهو گفته بود من حزب الله نابود میکنم، نمیدونم تا بیروت ما میرسیم و کاری نداره، مثل سال 1982 میکنیم و لبنان رو به ماقبل تاریخ خواهیم برد و حزب الله رو همگی نابود خواهیم کرد، اما هیچکدوم از اینا نشده و حتی نتونستن به اون هدف اصلیشون که بازگشت شهرک نشینا به شمال اسرائیل هم برسن. البته باید قبول کنیم خب حزب الله هم در این مدت فشارهای زیادی رو تحمل کرد، زدن فرماندهان ارشدشون مسئله کوچیکی نبود، آوارگی بیش از 1 میلیون لبنانی هم اصلا موضوع کوچیکی نیست و این باعث شده تصمیم گیری در سطح کلان حزب الله سخت بشه برای این آتش بس. اما اون چیزی که مسلمه حزب الله تونسته خودشو بازیابی کنه که واقعا کار بزرگیه و همچنین نگذاشته که صهیونیست‌ها از طریق زمینی جلو بیان و واقعا اونا رو عقب رونده، این موضوع اصلا موضوع کوچیکی نیست.
چاک فرایلک معاون پیشین مشاور امنیت ملی اسرائیل:
شاید بله تضعیف حزب الله یک امر موقت، متأسفانه خاورمیانه همین هست دیگه، ما هیچ وقت نمیتونیم به یک صلح دراز مدت برسیم و هیچ کدوم از جنگ های اسرائیل در طول ده سال گذشته نتونسته به یک دستاورد موقت نائل بشه، به یک آرامش موقت نائل بشه، امیدوارم که این بار دستاورد طولانی تر باشه.
حالا باید ببینیم در چند روز آینده که نه، حتی در چند ساعت آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، شاید فردا که با هم صحبت کنیم درباره حوادث بعد از آتش بس باشه. ممنون که همراه من بودید، فعلا خداحافظ.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
1 2 3 1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 صدا 1 2 صدا آقا حله بریم.